بین شب قدر و امیرالمومنین علیه السلام ارتباط خاص و معناداری است و اسراری است در اینکه خدای متعال عروج امیرالمومنین رو در شب قدر قرار داد. برخی از این حکمت هایی که میتونه در این واقعه باشه رو میشه این شکلی بررسی کرد، این شکلی مطرح کرد. یکی از رموز ارتباط شب قدر با امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین شریک قرآنه، رفیق قرآنه، معادل قرآنه. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اتفاقا اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن، حاکم نیشابوری نقل میکنه در مستدرک جلد 3 صفحه 134 از روایات معتبر اهل سنت که پیغمبر فرمود علیان مع القرآن و القرآن مع علی. علی با قرآنه، قرآن هم با علی است. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا حوض کوثر اینها با همه، جدایی از هم ندارن. پیغمبر اکرم در واقع دو معجزه داره. این تعبیر هم از تعابیر بزرگان اهل سنته، یکی از علمای اهل سنت این تعبیر رو به کار برده، تعبیر بسیار جالبی است، خیلی دلنواز این عبارت. پیغمبر اکرم دو تا معجزه داره در رأس تمام معجزاتی که نشون میده حقانیت پیغمبر رو، اثبات میکنه صدق پیغمبر رو. دو تا معجزه در قله میدرخش، یکی قرآنه، یکی امیرالمومنینه. امیرالمومنین معجزه پیغمبر. این عالم اهل سنت میگه اگه از من بپرسید برای چی فرزند عبدالله رو پیغمبر میدونم، به شما میگم به نشانه علی ابن ابی طالب. چرا؟ برای اینکه علی آنقدر بزرگ بود که اگر خودش ادعای نبوت میکرد همه از او قبول میکرد. خیلی تعبیر عجیبیه. اگه علی ادعای پیغمبری میکرد، چون هیچی کم نداشت از هیچ پیغمبری، اگه ادعای پیغمبری میکرد از او قبول میکردن، ولی همیشه خاکسار رسول اکرم بود. این معلوم میکنه که او پیغمبر بود. این معجزه پیامبره. پیغمبر قرآن داشت و علی، که انهو این قرآنی که نازل شد هرچه از حقایق این قرآن که بود، چون قرآن حقایق عالم بالاست، هرچه از حقایق عالم بالا که بود خدای متعال در قالب قرآن نازل کرد به پیغمبر اکرم. و پیغمبر اکرم این تعابیر رو داشته باشید عزیزان، شب شهادت امیرالمومنینه. هرچه که از حقایق عالم بالا بود خدا نازل کرد در قالب قرآن به پیغمبر اکرم، و هرچه از حقایق قرآن بود پیغمبر حک کرد بر قلب امیرالمومنین، ساعد کرد به پیشگاه خدای متعال، قرآن رو در قالب انسان برگردون به خدا. این علیه، این علیه. علیون مع القرآن و القرآن مع علی، شریک قرآنه، نمودار قرآنه. حالا تعبیری که بین ما رایجه میگیم قرآن ناطقه، خود قرآنه، حقیقت قرآنه. صبح فردا امشب در یک سوم اول شب، مثل این ساعات و قبل این ساعات، امیرالمومنین صلوات الله علیه به شهادت میرسن. شب 21 در ساعات ابتدایی امیرالمومنین به شهادت میرسن. تو این دو سوم باقی مانده از شب امام حسن و امام حسین علیهم السلام غسل میدن امیرالمومنین رو، بنا به وصیت خود امیرالمومنین مخفیانه غسل میدن، مخفیانه کفن میکنن و مخفیانه دفن میکنن. سری داره انشالله تو روزه عرض خواهم کرد. مخفیانه امشب امام حسن و امام حسین نیمه شبشون رو به تدفین امیرالمومنین گذراندن. این تابوت رو به دوش گرفتن در این بیابانهای اطراف کوفه غریبانه و تنها، که البته عجایبی نقل شده که فرصت نیست به اون بحث بپردازیم چه اتفاقاتی رخ داد در دفن امیرالمومنین. رفتن و امیرالمومنین رو دفن کردن در محل قبر حضرت آدم و حضرت نوح، که میدونید و رفتید مشرف شدید میدونید کنار امیرالمومنین حضرت آدم و حضرت نوح دفنن. امام مجتبی برگشتن، نماز صبح رو ظاهرا همراه مردم بودن، بعدش سخنرانی کردن، چند خط این سخنرانی. البته بنده نمیخوام، یعنی فرصت نمیشه که همه این فرمایشات امام مجتبی رو بخونم، ولی این سخنرانی که اعلام رسمی و عمومی شهادت امیرالمومنین بود، بیانیه امام مجتبی بود، اساره زندگی امام امیرالمومنین بود. خب خیلی این خطبه مهمی است، خیلی هم مختصره، یعنی از جهت زمانی شاید 3-4 دقیقه وقت برده این خطبه، ولی تعابیر عجیب و غریبی توش هست که بزرگان ما هم این خطبه رو نقل کردن. مرحوم صدوق در امالی جلد 1 کامل این خطبه رو آورده که وقتی که امام مجتبی منبر رفتن خطبه خوندن، اصبح الحسن علیه السلام قام خطیبا علی المنبر، 5-6 خطه خیلی مختصر روی منبر امام مجتبی این عبارات رو فرمودن: حمد خدا و ثناء الهی. بعد فرمود: ایها الناس فی هذه اللیله نزل القرآن. مردم، امشب شب نزول قرآنه، یعنی این شبی که گذشت، شب 21 شب نزول قرآن بود. و فی هذه اللیله رفع عیسی ابن مریم. شب 21 ماه مبارک چند تا اتفاق خاص افتاده: یکی نزول قرآن، یکی صعود حضرت عیسی است، اون شبی که حضرت عیسی علیه السلام صعود کرد، بالا رفت، طبق نظر مسلمین که حضرت عیسی زنده ماند و روحش عروج کرد، کشته نشد، به صلیب کشیده نشد. این عروج حضرت عیسی علیه السلام شب 21 ماه مبارک بوده. و فی هذه اللیله قتل یوشع ابن نون. یوشع که وصی حضرت موسی علیه السلام بود، او هم شب 21 ماه مبارک به شهادت رسید. بعد فرمود: و فی هذه اللیله مات ابی امیرالمومنین. و شب 21 شبی بود که پدرم هم از دنیا رفت. والله لا یسبق ابی احد کان قبله من الاوصیاء الی الجنه. به خدا هیچ یک از اوصیاء پیغمبرا تو بهش جلوتر از پدرم نیست. ولا من یکون بعده. و ان کان رسول الله لیبعثه فی السریه. البته این خطبه ای که اینجا نقل شده مرحوم صدوق نقل کرده مختصره، جای دیگه مفصل ترشه. این مختصر رو چند خطی که هست چون کمه عرض میکنه، تعابیر خاصی داره. فرمود که پدرم امیرالمومنین کسی بود که وقتی رسول الله او رو به میدان جنگ میفرستاد، ببینید کلن دو سه تا تعبیر امام حسن در مورد امیرالمومنین فرمودن، یکیش اینه، کسی بود که وقتی پیغمبر او رو به میدان جنگ میفرستاد، یقاتل و جبرائیل ان یمینه و میکائیل ان یساره. جبرائیل سمت راست او، همراه او می جنگید، میکائیل سمت چپ او، همراه او می جنگید. اسراری است در این تعبیر. یعنی چی؟ جبرائیل کیه؟ میکائیل کیه؟ برای چی میان؟ برای چی میجنگن؟ برای چی کنار امیرالمومنین میجنگن؟ چرا سمت راستش؟ چرا سمت چپش؟ ده ها سال ماه مبارک ها باید بشینیم اینجا با هم دیگه ساعت ها مباحثه بکنیم شاید یک کمی بفهمیم چی فرمود. مختصرترین تعابیر در مورد امیرالمومنین، بعد فرمود ما ترک صفرا اولا بیضا، مردم این مرد از بین شما رفت، نه سفیدی از دنیا به جا گذاشت نه زردی، منظور طلا و نقره است، از دنیا رفت با جیب خالی. الا 700 درهم، 700 درهم فقط از او به جا مونده، اونم گذاشته بود میخواست برای خانوادش خادمی بخره، برای خودش نبود، 700 درهم از او مونده. تعبیر اول این بود شب 21 شبی است که هم قرآن نازل شد هم علی بالا رفت. چه سریه بین اینها؟ یکیش اینه قرآنی که در قالب کتاب نازل شد در قالب انسان به ملاقات خدا رفت که او امیرالمومنین بود. اینه امیرالمومنین. ای کاش فرصت بود یک کمی از شباهت‌های امیرالمومنین و قرآن نکاتی رو عرض می‌کردیم، فرصت کمه. یکی از شباهت‌های شب قدر، ارتباطات شب قدر با امیرالمومنین همینه. امیرالمومنین شریک قرآن. یکی دیگه از ارتباطات اینه. پس دو تاست. شریک قرآن، دومیش چیه؟ اینه که علی امیر ایمانه. خب چه ربطی داره؟ شب قدر همه میدونید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شبی است که ملائکه نازل میشن. شبی است که روح نازل میشه. روح یعنی چی؟ بحثی است علما مفصل بحث کردن. من چند نکته ای دارم عرض میکنم، اولش یک کمی ممکنه خسته کننده باشه، بعد بحث تو شیب میفته، شما اصلا بهتون فشار نیاد، خسته نشید. از باب اینکه کمی انشالله معرفت خودم نسبت به امیرالمومنین افزایش پیدا کنه به برکت نفس گرم شماها و اخلاص و صفای شماها، چند نکته رو عرض میکنم، بعد انشالله چند تا نکته دیگری که بحث از این سنگینی در میاد و شما هم از خستگی انشالله خارج خواهید شد. یه چند تا نکته فنی فقط برای توجهی که انشالله هممون بهره ببریم، اهل فن هم بیشتر انشالله بهره ببرن. این کلمه روح خیلی معنای خاصی داره، تنزل الملائکه و روح. اگر منظور جبرئیل باشه، جبرئیل خودش جزء ملائکه است. فرمود الروح اعظم من الملائکه، این روح بزرگتر از ملائکه است. این یه حقیقت دیگری است، یه داستان دیگری داره. روح معناش همین روحه. روح یعنی حیات، یعنی هستی، حقیقت هستی، حقیقت حیات. شب قدر نازل میشه روح هر چیزی، روح هر چیز، هر چیزی روحی داره. یکی از چیزهایی که تو روایات تصریح شده به صورت خاص به عنوان روح، روح الایمانه. ایمان روح داره، تو وجود بعضی ها هست، تو وجود بعضی ها نیست. مؤمن یه مرتبه دیگه ای از روح داره، یه مرتبه دیگه ای از حیات داره، غیر مؤمن این رو نداره. برای همین احوالات مؤمن با غیر مؤمن فرق میکنه، روحیات مؤمن با غیر مؤمن فرق میکنه. ببینید مؤمن حیا داره، غیر مؤمن باکش هم نیست. مثلا یه بانوی مؤمنه وقتی میخواد اتاق عمل بره تنش میلرزه، یه وقت به بدن او نامحرم نگاه نکنه، وقتی میخوان عمل جراحی انجام بدن تماس پیدا نکنه. این به چی برمیگرده؟ به روح الایمان برمیگرده. اونی که ایمان نداره اصلا درکی نسبت به اینا نداره. تو روایت ما هم هست روح الایمان نداره، او سطح روحش در حد حیواناته. مگه یه گاو، یه گوسفند، مگه یه حیوان درکی داره از محرم و نامحرم و حیا و عفت و تصریح روایات؟ در کتاب بصائر الدرجات ما چندین روایت با این مضمون داریم، قرآن هم تصریح کرده ان هم الله کل انعام بل هم ازل و سبیل. روح الایمانه که باعث میشه انسان از حیوان تفاوت داشته باشه. ایمان خودش یه روحی داره، دمیده میشه در آدم. وقت دمیده شدنش کیه؟ شب قدر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب نزول روح شب قدره، روح دمیده میشه. یک سال یادم اینجا فکر میکنم شاید 4 سال پیش بود همچین شبی اینجا همین مسجد خدمت رفقا بودیم، در مورد یقین با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد روح الیقین. یقین هم روح داره، علم روح داره، ایمان روح داره، هر کمالی معنویت روح داره، اخلاص روح داره، همه این روح، روح همه چیز شب قدر نازل میشه. اونی که ما لازم داریم، اونی که سعادتمون رو تضمین میکنه، ابدیتمون رو میسازه که ایمانه، امشب میدن، یقین رو امشب میدن، بهره میدن، دمیده میشه در وجود ما، سهم برامون تعیین میکنن، روح الایمان میدن به ما. خب چیکار کنیم شب قدر روح الایمان نصیبمون بشه؟ یکی از راه حلاش اینه ارتباط با امیر ایمان. امیر ایمان کیه؟ امیر المؤمنینه، امیر ایمانه. ببینید خدا مهندسی کرده برای شبهای قدر ما، دست در نرفته، اینا اتفاق نیست، رویداد نیست، اینا مهندسی خداست. عروج امیر المؤمنین گذاشته شب 21 ماه مبارک که من و شما بیایم امشب با امیر المؤمنین ارتباط برقرار کنیم. به واسطه این ارتباط با این حقیقت ایمان، خدا بهمون ایمان بده. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. حتی نگفته مؤمن. در سوره حجرات میفرماید خدا ایمان رو محبوب شما کرده، تو دلتون قشنگ کرده، نگفته مؤمن رو، فرموده ایمان رو. امام صادق فرمود این ایمان منظور کیه؟ الایمان علی ابن ابی طالب علیه السلام. نه مؤمنه، ایمانه، علی ایمانه، همه ایمانه، همونطور که همه قرآنه، همه اسلامه، همه اخلاصه، همه طهارته، علی همه ایمانه. امشب من و شما اگر به علی علیه السلام وصل بشیم، اگر قلقل کنه این محبت علی در دلمون، این ایمان هم در دلمون میجوشه، سهم به ما میدن از این روح الایمان. امشب بیایم ایمان بگیریم از امیرالمومنین، وصل بشیم به امیرالمومنین. عجیبه، ماه رمضانه، ماه مهمانی خداست، شب قدره، وقت پذیرایی خاص خداست. خدا پذیرایی خاصش با کیه، با چیه؟ خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی رو، خدا بهشون طول عمر بده، توفیقاتشون رو بیفزایه. ایشون خاطرم هست یک بار سر درس این روایت رو میخوند و گریه میکرد. روایت اینه، وقتی معراج رفت پیغمبر اکرم، همه این حجاب ها رو کنار زد، جایی رسید که جبرئیل هم نتونست بیاد. جبرئیل گفت اگه بالاتر بیام آتیش میگیرم. به اون ملاقات خاص 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 خدا نائل شد. خدا برای گفتگو با پیغمبر اکرم صوتی ایجاد کرد که در قالب این صوت با پیغمبر حرف بزنه. تو روایت داره این صوت صدای کی بود؟ صدای علی ابن ابی طالب بود. اینجای روایت آیت الله جوادی میخوندن گریه میکردن. خدای متعال به پیغمبر فرمود به دلتو نگاه کردم، دیدم در این دل معشوقی بالاتر از علی ابن ابی طالب نداری. گفتم بذار از حبیبم با صدای علی پذیرایی کنم. پذیرایی خدا با علیه، از پیغمبرش هم میخواد پذیرایی کنه، با علی پذیرایی میکنه. با صدای علی پذیرایی میکنه، با چهره علی پذیرایی میکنه. آیه قرآن میفرماید معراج بردیم پیغمبر رو، لنوریه من آیاتنا الکبرا، بردیم تا آیات کبرای خودمون رو به او نشون بدیم. امیرالمومنین فرمود والله والله ما لله آیتن هی اکبر منی، به خدا خدا آیه ای از من بزرگتر نداره. پیغمبر رو معراج بردن با علی از او پذیرایی کنن. چه میفهمم من این حرفا رو؟ امشب شب اتصال با امیرالمومنینه، شب ارتباط با امیرالمومنینه، امشب شب مغفرت، شب رحمت، شب عاقبت به خیریه. عاقبت به خیری با چیه؟ با ولایت علی، محبت علی. مغفرت با چیه؟ فرمود فضائل علی ابن ابی طالب رو وقتی نقل کنن، گفتنش گناهان زبان رو پاک میکنه، شنیدنش گناهان گوش رو پاک میکنه، دیدنش گناهان چشم رو پاک میکنه، نوشتنش گناهان دست رو پاک میکنه. مغفرت با امیرالمومنین. شب نزول رحمت، فرمود ذکر علی ابن ابی طالب که میاد، ملائکه‌ای در روایت داریم، شب نزول ملائکه هم هست امشب، روایت داره یه سری ملائکه هستن به تعبیر ما مثل پهپاد عمل میکنه، اینا تو آسمون دنیا میچرخن، مأموریتشون اینه. خدا برای اینها به قول ماها رو رادارشون این شکلی طراحی کرده، ردیابشون اینه، فقط نگاه میکنن مجالسی که نام علی ابن ابی طالب میاد، میرن تو مجالس شرکت میکنن، رحمت رو نازل میکنن. اینا که میخونم روایت، به هر یک نفری که تو جلسه است 10 نفر حاضر میشن، جلسه هم که متفرق میشه یکی از اون افراد جمع هم که حاضر باشه همه ملائکه هستن. بعد روایت داری، اینا روایته، مجلس که تموم میشه برمیگردن به عالم بالا، ملائکه دیگه ای که اینها رو میبینن میگن شما کجا بودید انقدر معطرید؟ میگن ما در مجلسی بودیم که در آن ذکر علی ابن ابی طالب شد. اونا به اینا میگن میشه ما رو هم ببری تو اون مجلس شرکت کنیم؟ میگه وقتی میان میبینن مجلس متفرق شده، کسی نمونده. یتمسحون به اجنحتهم، این ملائکه شروع میکنن با پر و بال به این در و دیوار مجلس میکشن، تبرک میکنن از مجلسی که اسم علی ابن ابی طالب اونجا برده شد، نورانیت پیدا کنن. ملک دیگه نورانیتش چیه؟ معطر شدنش چیه؟ صفاش چیه؟ نه، مهندسی خداست. شب 21 ما رو ارتباط داده با امیرالمومنین. یاد امیرالمومنین، جوشش این محبت در دل ما، ما رو وصل میکنه به روح الایمان. امشب شب گفتن از علی ابن ابی طالب، این محبت در درون ما بجوشه. چند تا چیز میخوام عرض بکنم از باب یاد امیرالمومنین. امشب شب عبادته، فرمود ذکر و علیان عباده، روایت از اهل سنت، مخصوصا اسم میارم، میگه عایشه نقل میکرد ابوبکر مینشست و علی الدوام به علی ابن ابی طالب نگاه میکرد. روایت از اهل سنت، عایشه از ابوبکر پرسید تو چرا انقدر ظلم میزنی به این آقا؟ گفت از پیغمبر شنیدم ان نظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به علی ابن ابی طالب عبادت. همچین آقایی. عبادت این شب قدرمون رو بذاریم یه کمی گفتن از امیرالمومنین. حساب و کتابمون با امیرالمومنینه، حساب و کتابمون با امیرالمومنینه، همه چی با امیرالمومنینه. یه چند تا قضیه میخوام امشب نقل بکنم، قلبمون صفا پیدا کنه، جلا پیدا کنه، یکمی محبت امیرالمومنین تو دلهامون بجوشه و رحمت نازل بشه، عنایت و فیض جاری بشه. امشب همه کار امیرالمومنین. چند تا قضیه مستند آوردم خدمتتون، یکمی هم حالا شاید وقت جلسه اگه 10 دقیقه رو بی جا به جا شد امشب برای صفا کردنه دیگه. انشالله معلوم نیست ما سال دیگه باشیم. امشبم به طرز عجیبی بنده خدمت شما هستم و به دوستان میگفتم اصلا ما بنای مشهد آمدن و اینها نداشتیم. این شد که اومدیم و سفره ما امشب اینجاست که از علی بگیم انشالله قلبمون انشالله صفا پیدا کنه. یه شخصیه به نام زازان، زی اول زی زنبور، زی دوم دالزاله. مرحوم قطب راوندی در کتاب الخرائج جلد 1 این داستان رو نقل میکنه. این زازان ایرانی بود. یکی بهش گفتش که تو قرآن خیلی قشنگ میخونی، فعلامن قرأت، از کی قرائت یاد گرفتی؟ کجا تو انقدر قرآن خوندن و خوب یاد گرفتی؟ تو اصلا فارسی، تو عرب نیستی، بی سواد بودی، تو چرا انقدر قرآن خوندنت خوبه؟ میگه لبخندی زد، گفت یه روزی من داشتم شعر میخوندم، امیرالمومنین علیه السلام از کنار من رد شد، و کان لی خلق حسن، منم یه اخلاق خوبی داشتم، آدم با اخلاقی بود. فاعجبه صوتی، این شعر خوندن و صدای خوبم و اخلاق خوبم و اینها، امیرالمومنین به من توجهی کرد، نظر امیرالمومنین جلب شد. به من فرمود یا زازان حلاب القرآن، در مورد شریک قرآن هم هست، هم شریک قرآن هم امیر ایمان. به من گفت زازان چرا شعر میخونی، چرا قرآن نمیخونی؟ تو صدای قشنگی داری، داری همجور به خودت میخونی، قرآن بخون. میگه گفتم آقا کیفلی بالقرآن، من قرآن بلد نیستم، والله ما اقرأ منه الا بقدر ما اصلی به، من فقط همین حمد و سوره بلدم، اونم به زور یاد گرفتم، قرآن نمیتونم بخونم، فارس بوده زبانش این نبوده. فرمود فدن منی، بیا جلو. رفتم جلو، فتکلم فی اذنی به کلام ما عرفت، یه چیزی تو گوشم گفت نفهمیدم چی گفت، ولا علمت ما یقول، نمیدونستم چی میگه. بعد به من فرمود افتح فاک، دهنتو باز کن. فتفل فی فیه، یه مقدار آب دهانش رو تو دهان من گذاشت. فوالله ما زالت قدمی من انده، به خدا از اونجا تکون نخوردم حتی حفظت القرآن به اعرابه و همزه، همه قرآن رو حافظ شدم با همه اعراب و همزه ها و ظرافتش. و ما احتجت ان اسأل عنه ابدا، دیگه اصلا از اون روز نیاز پیدا نکردم در مورد قرآن از کسی سوال بکنم. بعد از موقفی ذالک، سعد میگه که سعد خفاف میگه من خدمت امام باقر علیه السلام بودم، این داستانو برای امام باقر علیه السلام تعریف کردم، فرمود صدق زازان، حضرت فرمود زازان راست میگه، ان امیرالمومنین علیه السلام دعا لزازان بالاسم الاعظم الذي لا يرد، راست میگه زازان، امیرالمومنین اسم اعظم در گوشه او خوند و او در لحظه حافظ قرآن شد. در مورد شخص دیگری به نام مغنی خیاط هم همین قضیه نقل شده که در گوشش امیرالمومنین چیزی گفتن، همون لحظه حافظ قرآن شد. اگر این کربلای کاظم نبود در زمانه ما، کربلای کاظم ساروغی، ممکن اون قضیه رو باور نکنیم، در لحظه یک بی سواد حافظ قرآن بشه، کاری نداره اینو برای امیرالمومنین، البته قابلیت میخواد، یه صفای باطن و لطافتی میخواد، به هر کسی عنایت نمیشه. بگم صفا کنید، میخوایم امشب محبتمون بجوشه. فضایل امیرالمومنین محبت رو در دل میجوشاند. یکی دیگه چیزایی که این محبت رو به غلیان میاره عنایت و توجه امیرالمومنینه. چقدر به ماها توجه داره، چقدر به شیعیان و محبینش توجه داره. یه قضیه عجیبی رو مرحوم شیخ حر عاملی نقل کرده، این قضیه که دارم عرض میکنم بنده مفصل رو تک تک اینها کار کردم که یه وقت که مطلب بی سند و غیر معتبر و اینها نباشه، یه داستانیه کسی پرداخته باشه گفته باشه، اینا کتب علماست. اون داستان قبلی رو قطب راوندی تعریف کرده، از علمای بزرگ ماست، در صحن حضرت معصومه، اون قبر بلندی که تو صحن عتیق قبر قطب راوندی است. این قضیه رو شیخ الرعاملی نقل کرده، شما مشهدی ها خوب میشناسیدشون رو، در حرم امام رضا علیه السلام بست شیخ الرعاملی، شخصیت بزرگ. کتاب وسائل الشیعه ایشون کتابی است که از دست علما نمیافته. این قضیه که دارم براتون عرض میکنم خیلی هاشو شیخ الرعاملی در کتاب اثبات الهدا بالنصوص والمعجزات تو این کتاب نقل کرده. قضایای عجیبی است، یعنی بنده خودم اگر از غیر شیخ الرعاملی جای دیگه میدیدم قبول نمیکردم، باور نمیکردم. داستانه عجیبی داره. انشالله دلمون، دل شماها که زنده هست، دل مرده من هم به برکت نفسهای پاک شما امشب زنده بشه با یاد امیرالمومنین، روح پیدا کنیم امشب. یه قضیه رو تعریف میکنه از یک تاجری در کوفه که معروف بود به ابو جعفر. میگه این آدم خوبی بود، با علویون خیلی ارتباط خوبی داشت. ظاهر روایت و نقل اینه که شیعه نبوده، ولی به شیعیان احترام میذاشته، علاقه داشته. میگه هر شیعه‌ای که در کوفه از این ابو جعفر تاجر خرید میکرده، جنس میخواسته، پول نداشته، این آقای ابو جعفر بهش میداده، منعش نمیکرده، به غلامش میگفته که تو دفتر بنویس اسم اینو، بنویس تو دفتر، ولی اینطور بنویس اکتب هادا ما اخذهو علی ابن ابی طالب. میگفت که شیعه وقتی از او جنس میخرید میگفت بنویس به فلانی دادم اسم فلانی، ولی به خودش ندادم، دادم به علی ابن ابی طالب، یعنی طرف حسابم علی ابن ابی طالب، به خاطر علی بهش دادم. به غلامش بگو بنویس. میگه یه زمانی گذشت و افتقره دیگه، هی کاسبی و معامله و اینا، این آقای تاجر، این ابو جعفر برشکسته شد، فقیر شد. دفترشو در آورد، به اسما نگاه کرد، هر کی که زنده بود یکی رو فرستاد که برن پولو ازش بگیرن. حالا باز به ذهن بنده از این روایت می‌رسه که از شیعیان که پول می‌گرفته، حتی شاید اسم شیعیان رو هم نمی‌نوشته، بیشتر روایت این بهش می‌خوره که اصلا نمی‌گفته به فلانی دادم، گفته به علی ابن ابی طالب دادم، اصلا اسمی از اینا نمی‌برد. بقیه غیر شیعه رو اسم می‌نوشته، شیعه رو اسم نمی‌نوشته، این بیشتر به روایت می‌خوره. تو دفترش نگاه کرد، دید خب اونایی که اسم نوشته یه تعدادشون زندن، یه تعدادشون مردن. اونایی که زنده بودن کسی رو فرستاد بره پولشو نقد کنه، اونا هم که مرده بودن خط میزد، بقیه هم که نوشته بود علی ابن ابی طالب. میگه که یه مدت گذشت، این تو همین فقر مونده بود، مر بهی رجلون، شما رو به خدا با دقت گوش بدین این چند دقیقه رو صفا کنید. یه روز یکی رد میشد به این متلک انداخت، گفت ما فعل قریمو که علی ابن ابی طالب، چی شد این بدهکارت علی ابن ابی طالب چرا نمیاد پول تو بده؟ بهش تیکه انداخ، هی نوشتی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب چرا نمیاد پول تو بده؟ فقتم لذالک غم من شدید، این خیلی دلشکست. اینا هم متلک میندازن، یعنی من اشتباه کردم به اسم علی نوشتم، سرم کلا رفت، ببین بدبخت شدم، پولی نمیرسه. میگه که شب خوابید، نام رعا علی ابن ابی طالب فی النوم، در خواب علی ابن ابی طالب رو دید، فاعطاه کیسن، یه کیسی، کیسه ی زر طلا امیرالمومنین به او دادن، فیه الف دینار، توش 1000 دینار بود. 1000 دینار رو اگر میخواین خوب بدونید یعنی چی، مهریه حضرت زهرا 5 دینار بود. کمتر از 5 دینار، 4.8. تو خواب به این آقایی که ظاهرا شیعه هم نبود میزد به حساب امیرالمومنین 1000 دینار بهش پول دادن. میگه که حضرت فرمود ان هذا حقک، بیا این حق تو بگیر. میگه بیدار شدم والکیس فی یدی، دیدم این تو دستمه، این کیسه. فناولت هو زوجتی، به خانومم گفتم بیا، از بدبختی در اومدیم. ها که وحدثت هل حدیث، بهش پول دادم، قضیه رو تعریف کردم. گفت نه من باورم نمیشه اینو علی بهت داده باشه، این قضیه رو باورم نمیشه. ان کنت صادقا، اگه راست میگی بریم دفتر رو نگاه کنیم. فعرنی حساب علی ابن ابی طالب، بریم اون جایی که اسمشو نوشتی به من نشون بده. میگه من نشون داد. فاحذرت دستور، دفتر رو آوردیم. فتحه فلم یجد فیه شیئا من الکتابه، دیدم همه پاک شده اون جایی که نوشته بودم به اسم علی ابن ابی طالب. اینه، به این میگن آقا. یک گوشه هاییست از سر انگشتش چکیده. دنیا ظرفیت نداشت خدا علی رو در این دنیا به اهل دنیا نشون بده، قیامت و بهشته که میفهمیم علی کیه. یادی کنم از مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، معمولا توفیقی باشه نجف مشرف بشیم در وادی السلام، وادی السلام البته درست، بنده معمولا یاد مرحوم علامه جعفری هستم و یاد این قضایا میافتم اونجا. یه چند تا قضیه خاص داره ایشون با امیرالمومنین. ایشون کتاب شرح مثنوی رو 27 جلد شرح مثنوی نوشته. وقتی که تموم میشه خواب میبینه یه شب علامه امینی رو. میگه دیدم علامه امینی نامه ای برای من آورد. نامه رو خوندم دیدم علامه امینی برای من نوشته که آقای جعفری، ما که دستمون از این دنیا کوتاه شد، ولی بدان اونی که اونور به درد میخوره کار برای علیه. مشغول باش به کار برای علی. بیدار میشه مرحوم علامه جعفری، تصمیم میگیره شرح نهج البلاغه بنویسه که تا خطبه 180 نهج البلاغه رو ایشون شرح میکنه و عمرش دیگه به دنیا نیست. چندین جلد شرح نهج البلاغه ایشونه، الان تو 10 جلد چاپ میکنن. شرح نهج البلاغه داره مرحوم علامه جعفری. دو تا قضیه جالب داره. یکیش اینه، میگه که من در جوانی نجف که بودیم درس میخوندیم، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود، در قلب الاسد بود، وسط مرداد ماه نجف. این بحر نجف هم ازش پشه و مگس و شته و اینها ریخته بود توی شهر، هم گرما دمای 50 و خورده درجه، هم شهر پل از آلودگی و حشره و اینها، خیلی اذیت بودم. تو حجره اومدم یه روز ظهر بشینم، خیلی خسته بودم، دم در حجره نشستم، دم حجره هم خیلی گرمه هم خیلی حیوان داره. رس بود تو اون حوضه‌ای که ما بودیم، علامه جعفری میفهمه. میلاد اهل بیت مراسم جشن میگرفتن. یه طلبه اومد گفت آقای جعفری امشب به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها تو حجره فلانی جشن داریم، شما هم شرکت کن. میگه منم دیدم که حالم اینطور و جام که اینطور و خسته و کلافه بودم، گفتم حالا میرم یه مجلس جشنی. شب شد و رفتم تو مجلس جشن. رسم بر این بود که تو این مجلس به شادی میگذشت، شادیشون هم مختلف بود، یا روایت میخوندن، یا فضایل اهل بیت میگفتن، یا لطیفه میگفتن، شوخی میکردن با هم دیگه. یه شیخ حیدر علی بود، یه سید اسماعیلی بود، اینا متولیان مدرسه بودن، بقیه طلبه هم جمع شده بودن. یکی از طلبه ها رندی کرد، خواست یه شوخی بندازه وسط که جمع بخندن، سرگرم کنه همه رو. یه عکسی در آورد، مجله های قدیم، بعضی از بزرگترامون حتما خاطرشون هست، دختر شایسته سال رو عکسشو چاپ میکردن. اون موقع تو نجف اینو چاپ کرده بودن، اجمل و بنات عصرها، زیباترین دختر دوران.
یکی از طلبه اینو در آورد گذاشت جلو، گفت آقایون علما من یه سوالی دارم ازتون، میخوام امتحانتون کنم. سوالم اینه، اگر مخیر بشید بین اینکه 1000 سال با این خانم زندگی کنید این از زیباییش کم نشه، 1000 سال بتونید باهاش زندگی کنید، هیچی هم از مقامات معنوی و آخرت و ایناتون کم نشه، 1000 سال زندگی با این خانم، یا یه لحظه نگاه به امیرالمومنین، کدوم انتخاب میکنین؟ نفر اول گرفت شروع کرد شوخی کردن، دیگه حالاشون شب شهادت عرض نمیکنه، هر کی چیزی گفت بقیه خندیدن، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، همونجوری که دست به دست میشد علامه جعفری از شدت تعصب و عصبانیت میگه با خودم گفتم این چه سوال مسخره و مزخرفیه، نگاه به جمال علی رو با چی مقایسه میکنی؟ با عصبانیت زدم از اون حجره بیرون، برگشتم تو حجره خودمون، دیدم حالم عوض شده. این حال اونیه که امشب ما میخوایم، این اون روحه که عرض کردم، دیدم حالم یه جوریه، دنیا رو یه جور دیگه دارم میبینم، بیقرارم. گرفتم تو همون حجره ای که گرم بود و جای نشستن نبود، سرمو گذاشتم، خوابم برد، دیدم یه مجلسیست، همه جمع نورانیت و صفا، بالای مجلس دیدم روی منبر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نشسته، یه دل سیر نگاه کردم به علی امیرالمومنین، بیدار شدم از شدت بیقراری، دوباره برگشتم به اون حجره که توش طلبه ها نشسته بودن، این برگه هنوز داشت میچرخید به نفر دهم یازدهم، اومدم با یه حال بدی افتادم، گفتن چته؟ گفتم ولش کن، گفتن نه باید بگی چته، چرا اینجور بیقرار شدی؟ گفت آقایون، گفتم این چه سوالیه، من رفتم چهره امیرالمومنین رو دیدم، مجلس ریخ بهم. این یه قضیه است از علامه جعفری، اینی که امیرالمومنین توجه داره، کاری گم نمیشه. شما امشب تو مجلس امیرالمومنین نشستین، امشب بیدار بودین، برای امیرالمومنین مشکی پوشیدین، مگه میشه فراموش کنه اینا رو، نبینه اینا رو؟ یه قضیه دیگه تعریف میکنه، میگه وقتی داشتم شرح نهج البلاغه مینوشتم در تهران تو منزلم، یه روزی همینجور مشغول نوشتم بودم، گرم شده بودم، یه لحظه احساس کردم یه دستی رو شونم نشست، گرمای دست رو احساس کردم و از درون جانم احساس کردم به من گفت باریکلا، احسنت. میگفت تا برگشتم دم کسی نیست، فهمیدم امیرالمومنین علیه السلام بود. اینجا هم این قضیه رو داره، جالبه، پسر ایشون هم نقل کرده این داستان رو، میگه از شدت بیقراری دیدم روحم در تن وای نمیسته، دارم میمیرم، گفتم یه کاری باید بکنم که نمیرم، نمیتونستم، پاشدم کتاب خونم رو شروع کردم ریختم به زمین، دیدم دارم میمیرم، شروع کردم جارو دستم گرفتم حیاتو جارو کردن، دیدم نمیتونم، من اینجا بند نمیشم، دارم میمیرم، گفتم بذار یه نماز بخونم شاید نماز منو نگه داره، یه الله اکبر گفتم، قرار پیدا کردم. بعد به یکی از شاگردانش فرموده بود از اون روز که این دست رو شونم احساس کردم، هر کتابی رو که باز کردم، تو هر علمی هر مطلبی رو که دیدم، دیدم من این مطلب رو بلد بودم، فقط برام یاداوری شد. یعنی با یه دستی که روی شونه ایشون گذاشت منتقل کرد علم و ایمان و عشق. بعد به یکی از شاگرداش بعدها فرموده بود، او بهش گفته بود تو وقتی برای امیرالمومنین می‌نویسی یه جور دیگه می‌نویسی، کتابایی که برای امیرالمومنین نوشتی یه جور دیگه است. علامه جعفری بغض کرده و فرموده بود که این جعفری که اینجا بین شماست جسد جعفری است، روح جعفری در نجف گرفتار است، روح جعفری گرفتار امیرالمومنین در نجف. این امیرالمومنینه، این آقایی است که خدا به ما عنایت کرد. وقتتون رو بیشتر نمیخوام بگیرم، آرام آرام شب شهادت بریم کوفه و عشق بریزیم. البته امشب بنده میخوام تو چند مقطع روزه بخونم، انشالله که حالمون خوب بشه و خوب باشه برای این روزه، با دل آماده انشالله وارد این روزه بشیم. این آقاییست که به دوستانش با کمترین اظهار علاقه و ارادت عنایت میکنه، این آقایی است که به دشمنانش توجه داره و محبت میکنه. نقل شده اولین باری که امیرالمومنین ابن ملجم رو دیدن، وقتی ابن ملجم برای بیعت با امیرالمومنین اومد، دست داد با امیرالمومنین بیعت کرد رفت، امیرالمومنین صداش کرده فرمودن بیا، بهش فرمودن بیعت تو محکم کن و قول بده این بیعت رو نشکنی. اینم قول داد، گفت آقا بیعت من با شما محکمه، من اینو نمیشکنم. دوباره رفت، برگشت که بره حضرت دوباره خوندنش، فرمودن بیا، بعد این شعر رو خوندن حضرت، خیلی لطیف. این بیت شعر که در عرب بوده، مثلا ماها مثلا به این مناسبتی از حافظ یه چیزی میخونیم، از سعدی یه چیزی میخونیم، امیرالمومنین اینجا این بیت رو خوندن: ارید و حیاته و یرید و قتلی، اذیرک من خلیلک من مرادی. مضمون شعر چیه؟ میگه من زندگی برای این میخوام، اینم میخواد منو بکشه. چه عذری داری در کشتن رفیقت؟ من خلیل که. به ابن ملجم نگاهش این بود، رفیق حواست باشه دستت به خون رفیقت آلوده نش. وقتی با ابن ملجم بیعت کرد اینو گفت ابن ملجم، حواست باشه دستت به خون رفیقت آلوده نش. چیه این؟ پدر امته، پدر حتی نسبت به بچه عصیانگر و قاتل و مواد فروش و قاچاقچی هم باز محبت داره، باز دلسوزی داره، باز خیرخواهی داره. یه بار دیگه امیرالمومنین مالش رو تقسیم میکرد، هر کسی اومد یه سهمی گرفت، دوباره ابن ملجم اومد یه سهمی بگیره، حضرت دوباره این شعر رو خوندن، بهش سهم رو دادن، گفتن ارید و حیاته و یرید و قتلی. بذار بهتر برات بگم، وقتی که تو این یکی دو روز بعد از قضیه مسجد امیرالمومنین رو با فرق شکافته آوردن در منزل، با دست بسته ابن ملجم رو هم آوردن، البته تو اون قضیه که حالا عرض کردم اونو تکمیلش کنم بعد اینو بگم، تو نقل دیگه ای داره که حضرت وقتی که اینو به ابن ملجم گفتن، بعد که ابن ملجم دستگیر شد و امیرالمومنین مواجه شدن با ابن ملجم، بهش فرمودن که والله لقد کنت اصنع بک ما اصنع و انا اعلم انک قاتل. اون محبت هایی که میدیدی قبلا بهت میکردم، فکر نکنی من نمیدونستم تو منو میکشی، میدونستم تو قاتلمی، با این حال بهت محبت میکردم، ببین با من چه کردی. اینجا داره با دست بسته ابن ملجم رو آوردن، این نقل از مستدرک الوسائله. به به بگم و دیگه عشق بریزیم و صفا کنیم و روزه بخونیم، معطلتون نکنم. میگه که امیرالمومنین تو بستر که افتادن، التفت الی ولده الحسن، نگاهی کرد به امام حسن امیرالمومنین، فرمود ارفق یا ولدی به اسیرک، پسرم با اسیرت مدارا کن، و ارحمه، بهش رحم کن، و احسن علی، باهاش خوب تا کن، و اشفق علی، براش دلسوزی کن. میگه از هوش رفت امیرالمومنین، دوباره به هوش اومد، امام مجتبی یه ظرفی از شیر آوردن، میگه یکم امیرالمومنین خوردن، ثم نهاه و انفمه، دهان مبارک رو از این کاسه شیر کنار گرفت، فرمود احملوه الی اسیرکم. این گرسنه است از صبح اینجا اسیرش. یکم ببرید. بعد به امام حسن اینو فرمود به حقی علیک یا بنی، پسرم به حقی که به گردنت دارم، الا ما طیبتم مطعمه و مشربه، بهش غذای خوب بدینا، بهش نوشیدنی خوب بدینا، ورفقو بهی الهین موتی، تا من زندم باهاش مدارا کنین، و تطعمه مما تأکل، هر چی خودت میخوری بهش بده، و تسقیه مما تشرب، هر نوشیدنی که خودتون میخورین بهش بدین. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. یا امیرالمومنین، ما دیگه، من میدونم خیلی گناهکارم، ولی دلم گرمه به این که اندازه ابن ملجم گناه نکردم. ما اگر محضر تو اومدیم با شمشیر نیومدیم، با شمشیر سم آلود نیومدیم. ما دلمون برای نجف تو پر میزنه یا امیرال. ما هر وقت میخواییم از نجف برگردیم میمیریم و زنده میشیم. تو از اون کاسه شیری که خودت خوردی به ابن ملجم دادی، از اون آب دهانی که تو دهن زازان گذاشتی، از اون کلمه‌ای که تو گوش مغنی خیاط گفتی، از اون حسابی که برای اون تاجر کوفی صاف کردی، من چطور ناامید باشم از تو یا امیرالمومنین؟ تو یداللهی، دست تو دست خداست، خدا با این دست فیض و جاری میکنه، عنایت میده، دستگیری میکنه. امشب اومدم دست به سمت تو دراز کنم. چقدر تو به ما محبت داشتی یا امیرالمومنین. دو سه تا روزه میخوام امشب براتون بخونم، آماده باشی. شاید آخرین ملاقات من و شما با هم باشه، نمیدونیم. خیلی ها رفتن، خیلی ها رفتن. انشالله همشون تو این روزه ها شریک باشن، همه امواتمون. اونایی که سالهای قبل شبای قبل با هم بودیم، جاشون خالیه. عزیزانمون، رفقامون، این روزه تقدیم به روح همه اموات، همه ذوی الحقوق، گره ها باز کنه انشالله از همشون امیرالمومنین. یکی از محبتهایی که امیرالمومنین به من و شما کرده خبر نداریم و میخوام براتون بگم و بریم تو روزه. روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود لسیرت و علی یوم البصره. علی در بصره، در اولین جنگش که جنگ جمل بود در بصره، امام صادق فرمود علی در اون روز یه کاری کرد که برای شیعیانش از هر چی که خورشید بهش میتابه بهتر، یه خیری به شیعه رسون که معادل همه عالمه. در جنگ جمل چی کار کرد امیرالمومنین؟ فرمود علی ابن ابی طالب میدونست بعد از او دولت میفته دست ظالمین و میتونست از لشکر دشمن کسانی که با او جنگیدن رو، اونایی که زنده موندن رو اسیر بگیره، به عنوان برده بفروشه که رسم بود در اون زمان. امام صادق فرمود چون میدونست بعد از او دولت میفته دست دشمنان و دشمنانش با شیعیان می جنگن، معاف کرد همه رو از اسارت که یه وقت شیعیانش بعد از او به اسارت نرن. می دونی امیرالمومنین به زن و بچه من و تو، به خود ماها چقدر رحم کرد با این کار، وگرنه ماها رو با این حال هنوز که هنوز این داعشی ها و اینها اسیر می گیرن، کنیز می گیرن. اگه اون کارو امیرالمومنین کرده بود که کامل دهن همه بسته بود، که علی این کارو کرد، شیعیانش رو حفظ کرد امیرالمومنین با این کار. بریم تو روزه، معطلت نکنم. نذاش بعد از او شیعه به اسارت بره، ولی چه کنم در همین کوفه به اسارت رفتن زن و بچه امیرالمومنین تو همین کوفه. امروز زینب کبری، لحظات آخر امیرالمومنین، طبق نقل کامل الزیارات اومد زینب کبری کنار امیرالمومنین. یه قضیه مفصلی است که فرصت نیست عرض بکنم. روایتی شنیده بود از ام ایمن که کنیز پیغمبر بود، از یه داستانی، او رو برای امیرالمومنین تعریف کرد که بابا جان این قضیه واقعیت داره یا نه، میخوام کاملشو از شما بشنوم. کاملشو تعریف کرد که از شهادت تک تک این پنج تن گفته بود، یعنی بعد از پیغمبر فاطمه زهرا چی میشه، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین. زینب کبری پرسید پدر جان این قضیه درسته؟ امیرالمومنین فرمود دخترم درسته. یه تیکه به این روایت اضافه کرد، تا شهادت امام حسین هر چی بود گفت، یه تیکه رو ام ایمن نگفته بود. امیرالمومنین به زینب فرمود دخترم الحدیث کما حدثت که ام ایمن. آره هر چی که ام ایمن گفت درسته، بذار این تیکه رو من برات اضافه کنم. و که انی بکه و به نساء اهلک، یه چیزو بهت نگو، بذار بهت بگم، یه روزی میاد دارم میبینم دخترم اون روز رو، بکه و به اهلک، هم تو رو هم بقیه زنها رو، سبایا به هاذ البلد، میبینم با دست بسته و رخت اسارت تو این شهر میچرخونن، تو شهر کوفه. از الله اخاشین، کیا عربی بلدن؟ سخت ترجمه اینها. از الله جمع ذلیله، خاشعین خاشع، دخترم ذلیلتون میکنن. سرشکستتون میکنن، تو این شهر میچرخوننتون. تخافون ان یتخطفکم الناس، تعابیر عجیبی است از امیرالمومنین. دخترم اون لحظه لحظه ایست که هر لحظه با خودتون میگین یکی میاد ما رو میدزده میبره. فصبرن صبرا، دخترم صبر تو از دست ندی. دخترم کوفه داری، دخترم اسارت داری، زینبم اسارت داری. برم روزه بعدی. امشب تو سخنرانی عرض کردم مخفیانه دفن کردن، مخفیانه دفن کردن امیرالمومنین. مرحوم شیخ مفید در ارشاد علتش رو توضیح داده در جلد 1 صفحه 9. این روزه رو تا به حال نخوندم، انشالله این روزه عنایت ویژه‌ای از جانب امیرالمومنین شب برای همه ما داشته باشه. تعبیر شیخ مفید اینه، سفارش امیرالمومنین به این که منو مخفیانه دفن کنید برای چی بود؟ خب فاطمه زهرا رو میدونیم، وصیت کرد مخفیانه دفن کنه، اعتراضش بود به حاکمیت. البته امیرالمومنین هم یه جورایی توش اعتراض مردم کوفه دیده میشه، ولی این علت خاصی که شیخ مفید فرموده خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. متأمل بقیه اهل بیت همچین وصیت به این نحو با این مضمون نداریم. میگه که اف یا موضع قبره، وقتی دفن کردن سنگ قبر برای امیرالمومنین نذاشتن، تو بیابون هم بود، نجف بیابان‌های اطراف کوفه بود، چند کیلومتر پیاده رفتن در شب، وقتی دفن کردن سنگ قبر نذاشتن، اسم رو قبر ننوشتن، قبر رو مساوی کردن با بقیه بیابون یه شکل داشته. شما مظلومیت رو ببین، آقای عالم رو، یه شهید معمولی از این مدافعان حرم اگه این شکلی دفن بشه چیکار میکنه؟ مادر شهید چی کار میکنه؟ بیاد ببینه بچه شو توی گودالی دفن کردن و رفت. آقای ما، مولای ما، کسی که جبرئیل و میکائیل کنارش میجنگیده، تو خاک گذاشتن، صاف کردن خاک و اومدن. کانت منه الیه ما فی ذلک، چرا این کار رو کردن امام حسن و امام حسین؟ لما کان یعلمه علیه السلام، وصیت امیرالمومنین بود، جهتش این بود من دولت بنی امیه من بعده. خوارج هم نه، خوارج رو بعضی دیگه گفتن، اصلش رو که شیخ مفید فرموده اینه، فرموده بود امیرالمومنین این بنی امیه از من خیلی کینه دارن، این معاویه یه عمر با من جنگیده، یه عمر دشمنی کرده، این بنی امیه با من خیلی کینه دارن، خیلی دشمنی دارن، اینا به جنازه و قبر منم رحم نمی کنن. میگردن قبرمو پیدا میکنن، جسدمو میسوزونن، تیکه تیکه میکنن. این کاری بود که امیرالمومنین فرموده بود برای اینکه از این قبر محافظت بشه. حالا وچشیه من سر در نمیارم، چه سری بود امیرالمومنین اینطور وصیت کرد من نمیدونم. این بیان شیخ مفیده، این کارو کرد، میدونست اینها خیلی با او دشمنی دارن. تعبیر بعدیو بخونم: و ما ینتهون الی بسوء النیات فیه من قبیح الفعال والمقال. میدونست خیلی کارهای زشتی اینها خواهند کرد اگر دستشون به جسد امیرالمومنین برسه. معطلت نکنم، شب 21مه، شب قدره، آماده ای الحمدلله. بریم اونجایی که باید بریم. بنی امیه کینه دارن از علی. بهت رحم میکنم، روزه رو صاف نمیخونم، پوسکنده نمیگم، آروم آروم روزه میخونم. به ابو عبدالله گفتن چرا خدا هر پسری بهت میده اسمشو میذاری علی؟ گفت اینا لجشون در میاد وقتی اسم علی رو میشنون، تا قیامت خدا اگه به این پسر بده همشونو علی میذارم. داستان علی ادامه داشت، دستشون به علی و جسد علی نرسید، کینه بنی امیه ادامه داشت. میخواستن سر امام حسن خالی کنن، نشد، به یه تیراندازی اکتفا کردن، قائله ختم شد. قمر بنی هاشم بود، حسین بود، نتونستن بیشتر از این جسارتی کنن به جسد امام مجتبی. اینا هی جمع شد این کینه بنی امیه. رزق ما همینه، خدایا بذار ما آتیش بگیریم برای حسین. رزق ما را عشق قرار بده، آتش قرار بده در قلبمون، در وجودمون. کینه بنی امیه جمع شد، نتونستن سر جسد امیرالمومنین خالی کنن، نتونستن سر جسد امام حسن خالی کنن. فدای اون آقایی که دیگه وقتی جسدش رو زمین افتاد کسی نبود که بخواد از او دفاع کنه. گفتن لحظه آخر. این روزه ظهر عاشورایست که بعضی سالها بنده میخونم. هر کی حاجت داره، هر کی درد دل داره، هر کی هر چی میخواد، این روزه انشالله جوابه. روزه ظهر عاشورا رو آوردیم شب قدر. سید ابن طاووس میگه ظهر عاشورا ابا عبدالله رو زمین که افتاد تا جون داشت خودش جنگید، یه جایی دیگه جون نداشت افتاد رو زمین، اونجا جایی بود که ذوالجناح وایساد از ابو عبدالله دفاع. تعبیر سید در لحوفینه میگه این اسب هی پاهاشو بالا میبرد میزد تو سینه دشمن. قتل از سمانین فارسا، 80 تاشونو این شکلی کش. انقدر ارباب من و تو تنها بود، اسب اومد به دفاع. دیگه یه جوری حمله کردن، یه اسب دید نمیتونه دفاع کنه. اونجا وقتی بود که برگشت به خیمه با اون کاکل خونی و با اون زین واژگون، هی ناله زد، به این زن و بچه خبر داد. روزمو تموم کنم. هر کینه‌ای که بود میخواستن با امیرالمومنین تصفیه حساب کنن، با امام حسن تصفیه حساب کنن، نتونستن. اینجا یه بدن افتاد رو زمین، یه عمر کینه با این بنی امیه. من نمیدونم چی شد، فقط همینقدر میدونم وقتی سکینه به این بدن نگاه کرد به عمه گفت عمه جان این جسد کیه؟